بسم الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. خب امروز مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اون چی که در مقام تقریب فرمایش صاحب کفایه امکان داشت بیان فرمودم و خلاصه بحث این شد که صرف تدریجی بودن استنباط کفایت نمی کند برای اونچه که ایشان در مقام اثبات او هستند. باید تدریجی بودن فعلیت احکام را هم ضمیمه کرد، یعنی همون گونه که استنباط مجتهد نسبت به احکام تدریجی است، فعلیت حکم نسبت به مکلف ایزن تدریجی است. اینجور نیست که همه احکام دفعتن واحده به صورت فعلیت پیدا در حق مکلف. پس بنابراین این تدریجیت مشکل رو حل میکند و جریان و به اصطلاح اصول بلا اشکال جاری خواهند شد. و اما و تحقیقی که دارن اشکال بر صاحب کفایه است. حاصل فرمایش ایشان در اینجا این است که می‌فرمایند ما چیزی لازم داریم در مقام علم اجمالی؟ اون چی که هست این است که ما علم اجمالی کبیری داریم به عنوان اینکه احکام واقعیه در خصوص اونچه که معلومن به ضروره یا به طریق علمی معتبر برای ما ثابت شده باشد، اینها قطعا وافیه به اون چه که در شریعت به عنوان احکام واقعیه وارد شده است نخواهد بود. در این هیچ تردیدی نیست. ما چند درصد از احکام جز ضروریات است یا باب علمی معتبر برای ما باز است؟ اینا را اگر خیلی خوشبینانه بگیم 5% هم نمی‌شود. بقیه موارد همه جز چیزهایی است که فرض بر این است که باب علم و علمی به روی ما مسدود است. پس این علم اجمالی که ما داریم قطعا منحل نمی‌شود تا اینجا. خب شما برای جریان اصل نهایت امر به این راه توسل جستید که چون استنباط تدریجی است به زمینه فرمایش خودشان و احکام تدریجی است فعلیت آنها و ابتلاء به آنها، بنابراین در هر موردی از مواردی که شک بکنیم اگر ارکان اصل و مورد برای اصل باشد ما اصل عملی جاری میکنیم و این اصل عملی جاری در مورد به اعتبار اینکه تدریجیست خلاصه با اون علم اجمالی ما منافات ندارد. این کلامی بود که صاحب کفایه فرمود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در مقام اشکال بر این بیان می‌فرمایند این کلام کافی نیست و موجب نمی‌شود که ما بتوانیم اصل را از این طریق جاری کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ولو اینکه ما احکام را تدریجی الاستنباط می‌دانیم یا به بیان ایشان که تکمیل کردن فرمایش صاحب کفایه را تدریجی ابتلاء می دانیم و فعلیت احکام فعلیت تدریجی است، این را ما ولو این که قبول داریم ولی معذالک اون چیزی که در اینجا موجب می شود که ما نتوانیم اصل را جاری کنیم اون از بین نرفته است و اون بیان است از علم اجمالی. علم اجمالی که وجود دارد چون ما صدر روایت استصحاب را که لا تنقض الیمین به شک یقین را اعم از یقین تفسیری و اجمالی دانستیم، بلکه بنابر مسلک ایشان اصلا یقین غیر از یقین تفسیری نیست. اجمال و تفسیر مربوط به طرف علم است، خود علم دائما مفصل است مطلقا، دو قسم ندارد در حقیقت علم. ما از شما میپرسیم این علم اجمالی به وجود احکام آیا قبل الاستنباط است یا حین الاستنباط است یا بعد الاستنباط؟ اگر حین الاستنباط یا بعد الاستنباط باشد، این فرمایشاتی که فرمودین خوبه با قطع نظر از ناقص بودنش. چرا؟ برای خاطر اینجا جا دارد که بگید آقا بعد از استنباط ما علم پیدا میکنیم که بعضی از این اصول جاریه در ظرف استنباط مخالف واقع بوده است. بعد اون حرفا مطرح میشد که آقا تا جایی که شما یقین ندارید به این که مخالفت شده است میتوانید اصل رو جاری کنید، از اون به بعد اصل رو جاری نکنید. اینا مطالبی بود که دیروز عرض میشد. ولی آیا اینجور است؟ و حالی که وجدانن اینجوری نیست، ما قبل از این که حتی استنباط پای استنباط به میان بیاد، فکیفه به ابتلا، ما قبل از این مسائل علم اجمالی داریم. پس علم اجمالی که در اینجا وجود دارد قبل از این که به مرحله استنباط فقیه بخواد برسد، فکیفه به این که استنباط بکند اون موقع بشیند بررسی کند، قبل از این علم اجمالی را دارد. این علم اجمالی به احکام واقعیه الان موجود است و بالفعل موجود است. الان موجود است و بالفعل موجود است. این رو چیکار میتونید بکنید؟ بله، اگر علم اجمالی ما متأخر از استنباط بود یا همزمان با استنباط بود، اونجا جا داشت برای این حرفا که بید آقا ما میتوانیم به مقداری که به این مرحله مخالفت با علم اجمالی نرسیده است عمل بکنیم به اصل، اونجایی که به مرحله مخالفت برسه از اون به رفعیت کنیم. ولی اینجور نیست. لذا تصریح دارن میفرماین شکوک ولو فعلی نیست و احکام ولو دفعتن فعلیت پیدا نمی کنن، اما شرط ناقضیت یقین للیقین فعلیت هر دو یقین نیست، که فعلیت یقین به فعلیت طرف است، بلکه همین مقدار که علم دارد مجتهد که در مواقعی که پس از این تدریجا مبتلا به او خواهد شد و استنباط بعد از این دارد، در این موارد که تعبدات استصحابیه هم در مقام استنباط به کار برده می شود، در این موارد بعضی از این موارد مخالف با واقع است. علمش الان دارد، یعنی الان می داند که استنباطاتی را که پس از این می کند که در برخی از اون موارد استنباطات به اصول عملیه مراجعه می کند، برخی از این اصول مخالف واقع است. پس این علم الان برای او هست، نه اینکه متولد از استنباط باشد، نه اینکه متأخر از استنباط باشد، بلکه قبل از اینکه به مرحله استنباط، بلکه قبل از اینکه به مرحله فعلیت برسد، الان این علم وجدانن برای او وجود دارد. یعنی میداند با وجود علم اجمالی کبیر، به وجود تکالیف شرعی که باب علم و علمی به سوی او مسدود هست، و از طرفی در مقام عمل نمیتواند متحیر بماند، باید به اصول عملیه ای که تعیین وظیفه شاک یعنی غیر عالم را کرده است باید مراجعه بکند. میداند این اصول مقرره در مقام عمل برخی از اینها مخالف با واقع هستند. این را همین الان میداند، نه اینکه بعد از اینکه استنباط کرد علم پیدا میکند، نه اینکه زمان استنباط علم پیدا بکنه، نه همین الان که هنوز هیچ کاری نکرده است، همین التفات به احکام و بعد از این که باید استنباط بکند، همین الان علم وجدانی دارد که این استنباطات او که متأخر است و به تدریج به فعلیت میرسد، اینها بعض خیاش مخالف واقع است. این علم را همین الان دارد. علم الان است، معلوم متأخر است. علم فعلی است اما معلوم تدریجا به فعلیت میرسد و هیچ اشکالی هم ندارد. الان بالفعل عالم است به این که اون چرا که پس از این استنباط میکند برخی از اونها مخالفت با واقع دارد. اگر این از همین کفایت میکند برای ناقضیت. البته این جواب را هم باز به مبنای صاحب کفایه فرمودن، این دقت داشته نگید آقا ایشان که فرمودن علم اجمالی نمیشود ناقض باشد در به اصطلاح یعنی شک، ولی بحث تخصیص را اصلا قبول نکردن. نه اون نه، ایشان به مبنای صاحب کفایه دارن بیان میفرماین. پس این علم اجمالی موجود من اول الامر به تعبیر ایشان عین نقین اجمالی است که ناقض است در مواردی که به اصطلاح استصحاب فعلیت پیدا بکنه. البته فعلیت استصحاب به فعلیت موضوعاتشان هست، اون متأخرا تدریجا حاصل می شود، اون مهم نیست، اما این علم را الان دارد. فقط پس اگر اینجوری چه تفاوتی بین قبل الاستنباط و حین الاستنباط و بعد الاستنباط است؟ فرقش به اجمال و تفصیله، به جمع و فرق است به تعبیر دیگر. اصطلاحات حکمی و کتب اهل معرفت رو در اینجا به کار بردن. می فرمان قبل از اینکه استنباط به فعلیت برسد و استنباط از او تحقق پیدا بکند، این علم دارد به مخالفت بعضی از اونها، ولی به صورت جمع، به صورت اجمال. ولی بعد از آنی که استنباط کرد و فعلیت پیدا کرد، اون موقع به صورت تفریق و تفرقه و به نحو کثرت و به نحو تفصیل. دقت دارین در مقابل جمع فرق تعبیر کرده، در مقابل اجمال تفصیل برای می فرماید اینطور. پس بنابراین الان به صورت جمع یعنی مجموع من حیث المجموع میده، اون موقع نه به صورت مفصل و میداند، اینجا به صورت وحدت، اونجا به صورت کثرت اینطور. پس بنابراین قبل الاستنباط یقین که همون علم اجمالی باشد یقین ناقض است، و همین یقین ناقض حسب مبنای صاحب کفایه مانع از جریان اصل است در همون ابتدای امر. پس قبل از شروع مانع دارد، نه اینکه بعد از اینکه شروع کرد و به مرحله‌ای رسید که علم پیدا بشود به ذهن صاحب کفایه اونجا مانع پیدا بشود. نه الان مانع موجوده. چرا؟ چون مانع عبارت از علم اجمالی و علم اجمالی الان موجوده. اینکه بعداً بخواد پیدا بشود اون بعداً به صورت تفصیل یعنی مواردش بعداً مشخصاً بیان میکنید، اما چیزی الان و اون به صورت تشخص موارد و تعین موارد اون دخالتی ندارد. به عبارت دیگر ما اونی که میتوانیم بگیم به عنوان ناقض است صرف الوجود علم است، اما اینکه معلوم باید مجمل باشد یا مفصل باشد اونا داخل دخالتی در عنوان ناقضیت ندارد. مطلب دیگری صاحب کفایه دارن که در ادامه بحث از مقدمه چهارمشان هست در کفایه، در اونجا تعریضی به مرحوم شیخ انصاری و مشهور دارد صاحب کفایه. ما ابتداعا فرمایش صاحب کفایه و غرض او از اون عبارت را نقل می‌کنیم، بعد ببینیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه چه اشکالی به فرمایش ایشان دارند. صاحب کفایه خلاصه اون چرا که در اون عبارت بیان کرده اند این است که می‌فرمایند، من ماحصل فرمایش را عرض می‌کنم، اگر مقداری که از احکامی که معلوم بالاجمالند از طریق اصول مثبت تکلیف برای ما ثابت بشود، ما فرض این است که اصول جاریه بعضی از اینها مثبت تکلیفه و بعضی از اونها نافی تکلیفه، ما اصول عملیه مثبت تکلیف را زمینه کنیم به اون مقدار معلوم به تفصیل معلوم به علم الوجدانی، یعنی اونایی که از ضروریات است یا علمی معتبر قائم شده است بر دلیل معتبری که قائم دلیل بر اعتبار داریم قائم شده باشد بر اون احکام. مفاد از اصول مثبته و ما حصل از اصول مثبته را و احکامی که از طریق اصول مثبته به دست میاد اینا را زمینه کنیم به اون مقدار قلیلی که معلوم به علم ضروری بود و اون مقدار قلیلی که به دلیل خاص برای ما معتبر شده بود، اینا رو وقتی به اون زمینه بکنیم اگر این ذمیمه کردن موجب بشود که معلوم بالاجمال ما، احتمال بدیم همین مقدار باشد به ذمیمه اون چی که ماحصل از اصول مثبته است. اگر این شد قهرن علم اجمالی موجود ما منحل بشود، صاحب کفایه میفرماید. اگر منحل شد دیگه وجهی برای احتیاط نمیماند. چرا؟ چون موجب احتیاط یا این است که علم اجمالی باید باشد، علم باید باشد، یا باید حکم عقل باشد، یا باید شارع ما را ملزم کند به احتیاط. اما علم اجمالی که منحل شد با این کار، باقی میماند از طریق دیگری عقلن یا نقلن احتیاط لازم باشد. ایشان میفرمایند احتیاط عقلی و شرعی هیچ کدومش، اگر کفایه داری مراجعه بفرمایید، احتیاط عقلی و شرعی هیچ کدومش نیست. وجهش این است که عرض میکنم احتیاط عقلی نیست، زیرا موجب احتیاط عقلی علم اجمالی است. علم اجمالی فرض این است که نیست، منحل شده است. احتیاط شرعی هم موجبش دو تا چیز است، یا اجماع است یا احتمام شارع است. اجماع فرض این است که ما چنین اجماعی نداریم، باقی میماند احتمام. میگیم اگر این مقداری را که ما خارج کردیم، این مقدار احتمال موافقت با همون مقدار معلوم بالاجمال ما را داشته باشد، دیگه مسئله احتمام شرعی هم موضوع نخواهد داشت. علم به احتمام هم در این صورت، علم به احتمام در صورتی که ما دست به هیچ کاری نزده باشیم، ولی ما داریم میگیم اصول مثبت علت تکلیف را زمین عمل میکنیم و اینا را هم زمینه میکنیم به اون مقداری که علم ضروری داریم. دیگه بنابراین احتمال که این که همون معلوم بالاجمال ما به همین مقدار باشد، این احتمال هست و موارد قلیلی اگر در اصول نافی علت تکلیف باشد، اون دیگه قابل اعتنا نیست. این در فرض انحلال است. پس در صورت انحلال ما بدون مشکلی رجوع به اصول عملیه میکنیم و اصول عملیه مثبت علت تکلیف را ضمیمه میکنیم به اون مقدار معلوم بالاجمال ما. نسبت به اصول نافی علت تکلیف هم نیازی ندارد که نسبت به اونا احتیاط بکنیم. چرا؟ چون موجبی برای احتیاط نمیبینیم، نه عقلا نه شرعا. و اما اگر انحلال پیدا نشد، اگه کسی آمد و گفت نه انحلال در کار نیست، صاحب کفایه میفرماید در فرض عدم انحلال مواردی که اصل نافی للحکم داشته باشیم، خصوص این موارد باید احتیاط بشود. چرا؟ چون اونجاهایی که اصول مثبته داریم، مقتضای حجیت علم اجمالی در اون موارد نسبت به اصول مثبته چون موافق با قاعده احتیاط هست، دیگه در اونجا بحث احتیاط کردن ندارد، چون اصول مثبته مفاد اونها همون مفاد علم اجمالی است، اونی که عمل میکنیم. در موارد اصول نافیه است که باید احتیاطاً عمل بکنیم. حالا احتیاط اگر موجب اختلال نظام بشود یا موجب عسر و حرج بشود، باز موجب می شود که ما دیگه به علم اجمالی اعتنایی نکنیم. البته صاحب کفایه عسر و حرج را برخلاف شیخ انصاری مانند اختلال نظام مؤثر می دانست در عمل نکردن به علم اجمالی، ولی شیخ انصاری فقط خصوص اختلال نظام را قبول داشت، اما عسر و حرج را قبول نداشتن. ولی صاحب کفایه فرموده بودن نه، عسر و حرج هم مانند اختلال نظام است، در این که مانع از این که به علم اجمالی و احتیاط عمل بکنیم و به علم اجمالی عمل کنیم. این در حقیقت در این عبارت صاحب کفایه میخواد هم به مشهور اعتراض کند و هم به شیخ انصاری رضوان الله علیه. اما اعتراض شما به مشهور اینه که مشهور قائل به اینن که اگر ما دلیل معتبر نداشتیم بر احکام و باب علم و علمی مسدود شد به روی ما، مطلق زن معتبر است. این رو قائل شدن که نتیجه انسداد عمل به مطلق زن هست و ترک احتیاط بنابر مسلک مشهور در مشکوکات و موهومات، چون در فرض عدم انحلال احتیاط عقلاً واجب است و رفعیت از احتیاط نمی شود کرد مگر به مقداری که اختلال نظام بشود یا موجب عسر و حرج باشد. و اما اگر این دوتا مرتفع بشوند به ترک احتیاط در بعضی از موهومات، الباقی موهومات و مشکوکات و مظنونات، همه اونها باید عمل بشود و طبق اونها باید عمل بکنیم. این کلام کلام مشهور است. شیخ انصاری رضوان الله علیه در خصوص موهومات مطلقا، چه اون جایی که به مقدار عسر و حرج برسد یا به مقدار عسر و حرج نرسد، چه به مقداری که اختلال نظام بشود چه نشود، موهومات رو کنار میگذاریم، باقی میماند مشکوکات چون کمن و مظنونات. اینم مبنای شیخ رضوان الله علیه است. صاحب کفایه میفرماین این دو نتیجه مقدمات انسداد نه اون چیزی است که مشهور و معروف قائلن که اعتبار مطلق زن باشد، نه اون چیزی است که صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن که تبعیض بین موارد بود که بین موهومات و مشکوکات و مظنونات فرق گذاشتن. فرموده بودن مظنونات و مشکوکات را عمل میکنیم اما به موهومات اعتنایی نمیکنیم. حالا صاحب کفایه میفرماین آقا نتیجه مقدمات انسداد لا هازا و لا زا. ابتداعا توضیح بدیم فرمایش مرحوم صاحب کفایه را که چگونه نتیجه مقدمات انسداد این نیست. بعد از این بیان باید وارد این مطلب بشویم که حالا چه اشکالی دارد فرمایش ایشان. پس اون چرا که در بحث آتی داریم به عنوانی که اصلی میخواد جلوتر نگاه کند اینه که اولا فرمایش صاحب کفایه که تعریضش چجوری است. نتیجه خب اعتراض دارن میفهمن اون چرا که مشهور به عنوان نتیجه مقدمات انسداد دارن ما قبول نداریم. اون اینا که شیخ انصاری رضوان اینو محصل تقریبا چندین بحث ها، اون چرا که شیخ رضوان الله علیه به عنوان نتیجه مقدمات انسداد فرمودن ما قبول نداریم. پس نتیجه مقدمات انسداد به زعم شما چیست؟ اینو باید توضیح بدیم. بعد ببینیم مرحوم شیخ رضوان الله چه اشکالی برای این نتیجه‌ای که ایشان خواستن بگیرن فرمودن. مرحوم شیخ رضوان الله میفرماین اون چرا که از مرحوم صاحب کفایه فرمودن مبنی بر دو مطلبی است که هیچ کدومش اساسی نداره و هر دو هم بطلانش بیان میشه. صلی الله علیه و آله.